کلاس فقه شرکای استاد علی دوست، دوم خرداد ماه 1400.
یک شنبه دوم خرداد 1400، نشست 26، فقه شرکت، اقسام و مفهوم شناسی شرکت های تجاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ابتدای سال تحصیلی که ما بحث شرکت رو شروع کردیم، گفتیم ابتدا میریم در فقه و از شرکت هایی که در فقه متون فقهی مطرحه صحبت میکنیم، تا بعد بیایم شرکت هایی که امروزه مطرحه صحبت داشته باشیم. ورود ما به شرکت‌های فقهی که گاهی هم میگن مدنی قدری طولانی شد، ولی خیلی وقتها بحثای ما بهانه بود برای ارائه یک سری بحثای عام که الان که براتون توضیح بدم متوجه میشید که چجوری اون بحثا عام بوده و کارگشاست. طبق گزارشی که به ما دادند، ما دو جلسه دیگه بیشتر نداریم با شما، با جلسه امروز کلن دو جلسه، و من دوست دارم انشاءالله با همراهی شما اون نکات کانونی و محوری رو عرض کنم. حالا اگر یه فرصت دیگری پیدا شد با شما بحثی داشتیم، خب جزئیات رو بیشتر باز میکنیم، ولی علل حساب من جوری برای شما برنامه ریزی کردم در این دو جلسه که بتوان گفت که به قدر کفایت گفتگو شده. کار سختیه، ولی فکر میکنم در توان ما انشاءالله انجامش هست. ببینید، از امروز ما عنوان بحثمون شرکت‌های تجاری با اقسامی که دارد که حالا ادامه میدیم. این مطالبی در این دو جلسه راجع به این نوع شرکت‌ها عرض کنم. من از کجا شروع کنم با شما؟ از ماده 20 قانون تجارت. قانون تجارت ماده 20 من زدم، ولی بله دارم اشتباه میکنم، ماده قانون تجارت اقسام شرکت ها ماده چندی الان میاد؟ بله، صفحه 17، ماده 20. درست، ببینید در ماده 20 قانون تجارت ما اینطور داره: در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجع به آنها. چقدرم اصرار داشته عربی صحبت کنه. در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به اونها. آخه در فارسی ما داریم فارسی حرف میزنیم، اینقدر مؤنث آوردن نه که ضرورت نداره، غلطه اصلا. حالا ببینید، در ماده 20 شما میخونید که شرکت های تجارتی، اینجا دیگه فارسیش کرده به الا تجاری، درسته؟ بر 7 قسمه. شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف. در این شرکت ها که ما ازش تعبیر میکنیم به شرکت های معاصر، شرکت های تجاری معاصر، یه ریز مسائلی وجود داره که اگر مایل بودید خودتون ببینید به عنوان تکمیل مطالعات، و شاید هم دیده باشید، من چون اطلاع از آموخته های شما ندارم دقیقا. مثلا در شرکت سهامی میدونید سرمایه به سهام تقسیم میشه، یعنی در واقع صاحبان سهام مالکان اموال شرکتند. حالا اگر عده خاصی صاحب سهم باشند میشه شرکت سهامی خاص، اگر یه فراخوانی داده بشه و عموم مردم شرکت کنن میشه شرکت سهامی عام. این تابلو بورس رو اگه نگاه کنید گاهی تو اخبار نشان میده، این شرکت ها نوعاً شرکت های سهامی عام هستند، افراد مختلفی هم سهم دارن. اما شرکت های مثل شرکت مسئولیت محدود دیگه نمیگن صاحبان سهام مالک اموال شرکتن. حالا چه کار میکنن؟ اون یه بحث دیگه است. اینم که بهش میگن مسئولیت محدود برای اینه که اگر شرکت ورشکست بشه، کم بیاره، متعرض اموال صاحبان سهام یا هیئت مدیره سایر اموال نمیشن. اصلا خود کلمه داره میگه ها، مسئولیت چی؟ محدود. این کلمه رو حفظ کنیم دیگه، نمیخواد مطلب رو حفظ کنیم، این کلمه رو در نظر بید. یعنی مسئولیت محدوده. شما ممکنه من مسئول یه شرکت باشم، مدیر عامل باشم، تجارت کنم با یه شرکت و خب شرکت ورشکست بشه، ولی خب من میلیون ها میلیارد ها تومن ممکنه جای دیگه دارم، کسی سراغ اونا نمیره. مقابل چی؟ مقابل شرکت با مسئولیت نامحدود که یه شکلش شرکت تضامنیه. شرکت تضامنی اینه که تمام افراد مسئول ورشکستگی ها و قروض شرکت هست. ببینید اینا که من گفتم مشت نشانه خروار از احکامه. ببینید ما الان با این دو جلسه‌ای که میخوایم با شما داشته باشیم نمیتونیم وارد این ریز مسائل بشیم، گرچه من معتقدم کلیشو وارد میشیم و همون کفایت میکنه. شما دوستان اینجا در درس امروز و آینده باید به ما فرصت بدید، همراهی کنید که ما برخی از نکات به تعبیر بند کانونی بحث رو بیاریم، برخی از نکات کانونی. فقط من یک درخواستی از شما دارم، اینه که ببینید این بحثا چون گاه حوزه تخصص ما نیست باید با احتیاط پیش بریم، با کمک گرفتن در حد گسترده از کارشناس. ما یک جلسه ای داریم مال بازار بورس، گاهی شبهای جمعه داریم، خب هم رفقای حوزوی هستن، اونایی که حتی گاهی کارشون تو همین مطالعات بحث اقتصادی و بورس بوده، ولی گاهی مثلا برای شرکت ها کسی رو دعوت میکنیم که چندین کتاب راجع به این داره و سعی میکنیم ابهامات فقهی رو از طریق او حل کنیم. من اونجا دوستان متوجه میشم که گاهی وقتا چقدر رفقای ما که عهده‌دار این بحثا شدن و این استفاده ها رو نمی کنن چقدر به خطا میرن. مثلا طرف میاد راجع به اموال شرکت بحث میکنه، در حالی که وقتی با اینا مطرح میکنه میگن اصلا این بحثا مطرح نیست. تو ضرب المثل گفت که دشمن به سر میزد، او سپر رو به کمر بسته بود. خب یه بحث دیگه ای مطرحه، اینا میرن یه جای دیگه معطل میشن. لذا من تقاضا دارم، بالاخره ما عرض کردم دو جلسه دیگه با شما بیشتر نداریم، این نکات رو توجه داشته باشید، مبتلا به این آسیبا شما نشید. ببینید، اولین نکته کانونی در بحث ما اینه که ما توجه کنیم شرکت‌های تجاری معاصر با شرکت‌هایی که در فقه ما داریم متفاوته. ببینید، ما الان جلسه 26می، یعنی 25 جلسه داشتیم. اگر دقت کنید در اون 25 جلسه اقسام شرکت ها که میخواندیم، شرکت الانان، شرکت مفاوضه، شرکت وجوب، اصلا در اونها بحثی به نام شخصیت حقوقی مطرح نبود. بود یا نبود؟ شرکت میگفتیم کون و شی بین اسنین، اینطور بود دیگه، او اکثر. آنچه در اونجا مطرح بود یک مالک بود، ملک بود، مالکان بودن، ملک بود و اشاعه. اصلا چیزی به نام شخصیت حقوقی نداشتیم. در حالی که این اولی نقطه کانونی، در حالی که در شرکت‌های تجاری، حالا به قول قانونگذار اقسام هفتگانش، ما با چیزی به نام شخصیت حقوقی طرف هستیم.
در همه
در این اقسامی که داریم، به عبارتی شرکت فقهی یا شرکت فقهی را آقایون گاهی تعبیر میکنن شرکت مدنی که با اون احکامی که در عرفه داره، با شرکتی که ما در اینجا میگیم متفاوته. خب این چقدر برای بحث لازمه. اگه یادتون باشه دو نفر از فقها متعرض این بحث شده بودن از گذشته ها که میخواندیم، یکی آقای شاهرودی بود، یکی آقای حائری بود. آقای شاهرودی که اصرار داشت اینو یه جوری برش کردن به همون شرکت های مدنی، در حالی که ما میگفتیم تفاوت داره. آقای حائری هم بحثایی داشت که دیدید آخرم نتونست، یعنی ایشون بحث کرد ولی حالا چجور تعبیر کنم، صدا هم ضعف میشه، یا ادامه نداد بگیم، چون بحثش هم بحث شرکت نبود، البته اینم مخفی نماند. ببینید، این اولین کاری که شما باید توجه داشته باشید. من این اگر اول سال میگفتم شاید قدری به هر حال سنگین بود، حتی خود بنده هم شاید به اون شکل اون زمان نرسید بودم هرون به این بس. گرچه شما سال گذشتم قبل از کرونا بحثای شرکت ها رو داشتیم بیرون، خب خیلی از نکات حل شده بود. پس اولین نکته اینه که ما در بحث شرکت های تجاری باید متمرکز بشیم روی شخصیت حقوقی. حالا دیگه شخصیت حقوقی رو هر جور میخواد براش اختیار قائل باشید. نمیدونم یادتون هست یا نه، ما یه موقع ماده 588 من براتون خواندم در همین قانون تجارت، ماده 588 میگه که شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائله. 588 مگر حقوق و وظائفی که به طبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظائف ابوت، بنوت و امثال ذلک، مثلا زوجیت، رقیت، مثلا حریت و هاکذا. ببینید بحث من رو چجور دنبال کنید. از اون بر ما در شرکت ها شخصیت حقوقی داریم و اینو باید تو این بحثامون یک اصل قرار بدیم. از اون طرف شخصیت حقوقی مطابق این قانون از همه تکالیف و حقوق برخورداره. مثلا فرد حقیقی مالک است، درسته؟ اینجا میتونیم بگیم شرکت مالکه. فرد حقیقی جریمه میشود، اینجا میتونیم بگیم چی؟ شرکت جریمه میشود. فرد حقیقی اعدام میشه، اینجا شرکت اعدام میشه. چرا اعدام میشه؟ شرکت منحل میشه. فقط اگر یادتون باشه، این که گفتم بحث گذشته ما بحث عامی بود، یادتون باشه ما میگفتیم حکم تکلیفی، تکلیفی فقهی نمیشه متوجه با آثاری که داره متوجه اشخاص حقوقی کرد. ببینید وقتی شما شخص حقیقی باشه میگید این بر تو حرامه و اگر انجام بدی مستحق عقابی، یا میگید این واجبه و اگر انجام بدی مستحق ثوابی، اینو میتونیم مثلا به شرکت ها بگیم. بله اگر ثواب رو بگیم یعنی تشویق، تشویقم معنا کنیم مثلا تسهیلات در اختیار یه شرکت بذارم، یه شرکتی تراز مالی خوبی داشته باشه، آخر سال شفاف باشه، حالا شرکت، امور شرکت ها، وزارت بازرگانی، ما ممکنه اصطلاحات هم وارد نباشیم، بانک مرکزی، یه تسهیلاتی در اختیار این شرکت بذاره. یعنی ببینید اگرم بخوایم تکلیفی بیاریم ما باید متناسب بیاریم. یا اونجا میگیم استحقاق عقاب، اینجا باید بگیم مثلا تعطیلش کنن یا مدتی فعالیت رو متوقف کنن یا مثلا به هیئت مدیره دستچک ندن، عقابش کنن. اما این که بگیم اینا مکلفند بدون بومی کردن با اشخاص حقوقی نمیشه گفت. بله مثلا میتونه بگیم شرکت ضامنه. مگه ضامنه به چه معناست آقایان؟ من و شما ضامن باشیم یعنی چه؟ یعنی باید از مالمون برداریم یا از مالمون بر میدارن میدن به مضمون له. خب اینجا از مال شرکت بر میدارن میدن به کسی که طلب شرکت داره. حالا اینو بومیش بکنید اشکال نداره. یه بار دیگه میخونم، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائله. من مخالف این تعابیر نیستم ولی میگم اینا باید بومی بشه. بومی بشه اشکال نداره، اما حکم تکلیفی یعنی حرمت، یعنی وجوب، یعنی استحقاق عقاب، یعنی استحقاق بهشت، استحقاق ثواب، اینا دیگه معنا نداره. خب شما که حاضرید راحت‌تر حرف منو میفهمید، اونایی که ضبط و گوش میکنن سخت‌تر. من تا اینجا اگر دقت کردید دو تا مطلب گفتم، میخوام برم مطلب سوم که آخرین مطلبیمون باشه امروز. مطلب اول من این بود که ما تا حالا هر چی میگفتیم از شرکت‌های مدنی، شرکت مدنی، شرکت‌های فقهی بود. خوبم معطل شدیم، البته به نتایج خوبی هم رسیدیم. اما الان میخوام بریم راجع به شرکت‌های تجاری، سهامی و غیر سهامی. شرکت های معاصر. در ادامه همین مطلب اول عرض کردم که ما در اینجا یک ریز مسائلی داریم که اگر دقت کردید دو سه تا مثال زدم، اما یک محورهای کانونی داریم که این مقدور ماست در این دو جلسه بهش بپردازیم. این اولی مطلب من بود، البته میتونیم بگید سه چهار تا نکته داشت. مطلب دوم گفتم اولین نکته کانونی فضلا اینه که ما به شخصیت حقوقی شرکت ها توجه کنیم. ما در فقه در بحث شرکت ها با شخصیت حقوقی مواجه نیستیم، ولی خارجن که میخوام نگاه کنیم بحث کنیم میبینیم باید با شخص حقوقی طرفیم، ولی لذا باید احکام اشخاص حقوقی رو بار کنیم. خب این یه نکته از نکات کانونی. نکته دوم، نمیدونم چقدر یادتون باشه، چقدر معطل شدیم، آیا باید عصر رو در فقه شرکت بر انفتا و ترخیص قرار داد؟ دلتون میخواد به جای انفتا و ترخیص بگید اصل رو بر صحت قرار داد، اصل رو بر جواز قرار داد، یا بر انقباض و بطلان و فساد الا ما خرج؟ خب یادتون هست چقدر این بحث رو داشتیم؟ اگه یادتون باشه دیدید بعضی از بزرگان ما مشی ثابتی ندارن، نه یکی دوتا ها. شما کاری نداره یه فرصت بذارید فقه شرکت آقای خویی رو ببینید، آقای حکیم رو ببینید، دیدید یه بحثی میکنن یه جا میرن سراغ عدم دلیل بر بطلان، اما در تملیک معدوم که میرسن میگن دلیل بر صحت نداری. یه جاهایی هم که میرسن به صحت، یه روز گفتم براتون، فوری میگن لولا الاجماع، که ما نمیپسندیم این روش. کدام اجماع؟ کدام اجماعی که بتونه لطمه بزنه؟ ببینید دوستان، در بحثای معاملات به طور عام و شرکت ها به طور خاص که بحث من و شماست، این بحث مهمه. ما اگر ببینید گفتیم اصل در معاملات بر صحت، یادتونم باشه من از سه طریق درست میکردم این اصل رو، اصل صحت رو. در واقع ما داریم یه گزارشی از درس گذشته میدیم. یکی میگفتم از طریق عمومات تنفیز، اوفو بالعقود، احل الله البیع، المؤمنون عند شروطهم، عمومات مربوط به معاملات. من چون گاهی وقتا من قاطی میشه با یه کلاس دیگه، نمیدونم چقدر چه اینجا یعنی مشابهت که داشته باشه. ما یه بحث داشتیم در مرکز مرحوم حضرت الله فاضل راجع به فقه پزشکی، اونجا من یه بحثی داشتم تصحیح بناهای مستحدث، که به نظرم از اینجا بردم اونجا نه عکسش، بله چون تناسب داشت با هر دو بردم. خب شما دیگه بهتر، چون اونجا خلاصه کردم ولی اینجا به تفصیلش گفتم. ببینید ما اون وقت تحت عنوان تصحیح بناهای مستحدث، خب میدونید شرکت ها از مصادیق بارز بناهای مستحدث هست که به این شکل صدر اسلام نبوده. چرا؟ از اون شرکت های به اسلام مدنی شاید بوده، چون بعضی ها شبهه میکنن که اون موقع نبوده، بعدا مسلمانان بهش رسیدن، ولی حالا من بعید میدونم، این تخصص این کار رو ندارم، ولی نبوده باشه. اما اون چه مسلمه در این قالب نبوده، خب این نیاز به امضا داشت. یادتون باشه ما سه تا راهکار گفتیم، یکی بحث همین عمومات بود، یکی بحث حق شرط و اشتراط بود. چه اشکال داره از طریق حق شرط و اشتراط او شرط کند، او بپذیرد؟ حق شرط، حق اشتراط. و سوم از طریق اناس مسلطون. من فضلا این اناس مسلطون رو جدا میکنم برای که این مخصوص معاملات نیست. از نظر سندم یادتون باشه ما گفتیم ولو بعضیا گفتن مرسله، ظاهرا وقت نکردن همه روایات بابو ببینن و الا موثقه داره، صحیح داره. اینو من جدا میکنم، قاطی اون عمومات قراردادها نمیارم. ببینید اگر ما واقعا پذیرفتیم اینا رو تو شریعت مطهر داریم، ما دیگه نوبت به اصل فساد نمیرسه، نوبت به اصل عدم نمیرسه، نوبت حتی به اجماعات نمیرسه. آقا اجماعات در کنار اینا چجور میخواد حرف بزنه؟ چجور میخواد اصلا منعقد بشه؟ ببینید برای یک باحث از حالا شرکت ها میگیم، باید مشخص کند که اصل اولی رو بر چی میخواد قرار بده و پاشم وایسه ها از این حمله ها و هجمه ها و ضرورت فقه و خلاف اینام نترسه. نمیخوام بگم خدایی نکرده سنت شکنی کنه. الان یه بحثی داشتیم با بعض از آقایون، عرض میکردم یکی از طلبه هایی که شاید بیش از خیلی ها دم از هنجارهای فقهی میزنه، انضباط فقهی، بنده هستم، میدونه تو نوشته ها، تو همایش ها، تو سمینار ها، تو مصاحبه ها، تو کتاب ها، کسی نمیتونه ما رو متهم کنه که شما هنجارهای فقه رو معتقد نیستی، نمیدونم سنت شکنی، نه. اما بنام نیست که انسان تقلید بکنه، ادله رو نادیده بگیره. ببینید این خیلی مهمه در بحث شرکت ها. و لذا بهتون بگم ما عموم تصمیماتی که شرکت ها میگیرن، حالا چه قانون عام کشور باشه، مثل مواد قانونی که در قانون تجارت ثبته، میدونی که این قانون تجارت ما ابتدا 1311 اومد، بعد در سال 1347 اصلاح شد و من دیگه نگاه نکردم اخیراً، قبلا نگاه کردم، احتمال میدم برخی از موادشم در سالهای بعد مثلا اصلاح شده باشه، تحقیق کرده باشه بعد از انقلاب. اینا دیگه باید متخصصان بیشتر بگن. ببینید ما عموم این قوانینی که در اینجا هست و من بارها تورخ کردم و رق زدم و نگاه کردم، نمیگم همه، اون رو نمیتونم بگم، تسلط ندارم، ولی این قوانین رو ما در سایه این ستراح عمومات تنفیذ، قاعده تسلط و اون یکی دیگه چی بود؟ شرط و اشتراط. خب ما که از المؤمنین عند شروطهم برمیخیزد، ما معتقدیم که قابل دفاع است. ولذا دیگه حالا دونه دونه با. مثلا ببینید بحث با یکی از اساتید ما داشتیم، بحث چیز بود، بحث مسئولیت محدود بود. یکی از اساتید که باش کلاس هم دارید، شما محضرش هم میرسید، همین چند شب پیش تو همون جلسه شب جمعه بحثمون شد رو بحث مسئولیت محدود. ایشون برای یه لحظه، البته چون بلا فاصله حرفش رو گرفت، مجدداً پس گرفت، میگفت خب این مسئولیت محدود در شرکت ها خلاف شرعه، چون افرادی اومدن چیکار کردن؟ اومدن معامله کردن، لطمه زدن، بعد ما نمیخوایم از اموال دیگرشون برداریم، میخوایم بگیم از سهم شرکتشون برداریم. من به ایشون عرض کردم که خب شما که این حرفو میزنید کجاست خلافش؟ خب اینا ضرر زدن دیگه، ضرر زدن، باید عهده‌دار خسارت بشن. گفتم ببینید علمای ما زمان رو دارای مناشئی براش شمردن. مستحضرید اولین منشأ زمان چیه؟ که جن و انس و ملک قبول دارن اتلافه. اتلافه. اتلاف یا سببیت برای تلف، مثل کسی که حیوانش رو رها میکنه بره غذای مردم رو بخوره، یکیش اتلاف، یکی علالیده. علالیده ما اخذت حتی تعدیه. علالیده دیگه چیه؟ چی؟ و اینا که برمیگرده به اتلاف دیگه. راجع به تسبیب اختلافیه، تسبیب میشه جدا کرده از اتلاف و چیز. و الان چی گفتم؟ علالیه. و میدونید که شدیداً محل بحثه بعضا با این عبارت که اگر ما بگیم تسبیب از عوامل زمان هست فقه جدید پیش میاد. تعبیری به نظرم آقای ناهینیه. راجع به ضرر فکر نکنید فضلا هر ضرری راحت بتونین بگیم که موجب زمانه. یه کسی یه اختراعی میکنه، در سایه این اختراع کارگاه های کوچک ضرر میبینن، واقعا ضرر میبینن ها، چون ضرر نقص در مال، نقص در جان و جسم، بعضی هم گفتن و نقص در آبرو، بعضی هم قبول نکردن. خب میتونیم بگیم لا ضرر، حالا لا ضرر که چی؟ میتونیم بگیم اضرار از عوامل زمانه، یا باید بره تو قالب علالیت و تو قالب اتلاف و یا به قول بعضی ها بره تو قالب تسبیح. حالا یه کسی بگه نه اضرارم احیانا تو اون قالبا نمیره ولی موجب زمانه. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این که شما به راحتی میخواد بگید مسئولیت محدود که یکی از احکام شرکت هاست، اصلا یکی از احکام شرکت هاست، خواندم براتون قسم دومی که قانونگذار ما میگه شرکت با مسئولیت محدود، دو شرکت با مسئولیت محدود. خب این مدیر عامل چیکار کرده؟ اینا معامله کردن، فرض کنید تو امور بازرگانی کم آوردن، هیچ کدام از اون عوامل زمان اینجا صادق نیست. البته میتونن در قالب شرط و اشتراط جعل زمان بکنن. یعنی میدون چی میخوام بگم؟ خیلی وقتا ما زودی یه چیز به ذهنمون میاد، میخوام بگیم این خلاف شرعه، اما دقت که میکنیم میبینیم نه خلاف شرع نیست، تازه باشدم اقتضاست. یا تو میاد یه روز من عبارت مکاسب آوردم اینجا بردم یا اونجا بردم که شرطی که موجب زمان میشه، میگن شرطی که نمیدونم خلاف مقتضای عقل نباشه. خب مقتضای عقل چیه؟ عبارت مکاسب آوردن که بعد شیخ فرمود انصاف اینه که تشخیص این در غایت صعوبت و مشکلیه. ببینید به هر صورت ما اصرار نداریم بر تصحیح کاری که عقلا در شرکت ها میکنن، اما نبایدم بی جهت فتوا به حرمت و بطلان بدیم. پس نکته کانونی دوم در بحث ما اینه که باید فقیه اصل رو بر انفتا قرار بده یا بر انقباض، بر بطلان قرار بده یا بر صحت، اگرم میره سراغ اصول عملیه بر اصل فساد قرار بده یا بر اصل براءت. نگید صحت، آقا همین اصل فسادی که تو مکاسب اومده اصل استصحاب فساد، میگه خیلی ها مخالفن، مرحوم فیروزآبادی مخالفه، ایروانی مخالفه، حتی تو ذهنم هست یه جای آقای خویی مخالفت میکنه که از فساد نیست از براءته، چون شرط میکنه چنین شرطی مثلا شارع تو معامله گذاشته یا نگذاشته از براءت از اشتراط این شرطه. یعنی اینجور هم نیست که صاف و شسته رفت باشه. حتی خود ما میگیم اگر نوبت به اصل برسه اصل فساده و اونا مشکل داره، منتها نمیذاریم نوبت به اونا برسه مگر در شبهات موضوعی. خب بعد در شبهات موضوعی مثل که نمیدونه این قصاب بسم الله گفته داره گوشت میفروشه، نام خدا رو برده یا نبرده، خب اون که دیگه نه عمومات تنفیذ جاریه نه فلان. بله مثل سوق و موق و اینا ممکنه جاری باشه، اونا باز حرفای دیگه است. به هر صورت ببینید حق شرط اشتراط به عنوان تصحیح معاملات نیومده. من اونجا که عرض میکنم در واقع میخوام بگم ادله تنفیذ معاملات به المؤمن عند شروطهم دو نگاه میکنیم، یه نگاه تنفیذ معاملات، یه نگاه تنفیذ کلی و تنفیذ بچه را الناس و سنتون من جدا کردم به این خاطره، به خاطر اونم نداره، المؤمن هم عند شروطهم هم نداره. شما ممکنه در نکاح یه شرطی بکنید، ممکنه در معامله که نیست، حالا دیگه بحث خیلی مهم نیست، مطلب حل بشه. خب مطلب حل بشه هر چیز که میخواید شما شماره بردید.
شرکت های ممکنه شرکت غیرتجاری باشه،
بله این هم هست، قهرن از هر جاش که معاملی باشه بازرگانی میگن، هر کدوم که بازرگانی باشه از عقود استفاده، از ادله تنفیذ استفاده میکنن، هر جاش که غیر بازرگانی باشه از همون الناس و سلطون و المؤمنون استفاده میکنن. الامر و سهلون بذارید. خب اینم نقطه کانونی دوم. من دارم نگاه میکنم، میخوام بحث سهام رو مطرح کنم که اگر ورود کنیم فکر میکنم به جایی برسیم، میخواد بحث رو همینجا ختمش بکنیم، انشاءالله ادامه رو میذاریم برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. شما رو خوشحال کنیم چند دقیقه زودتر.
استاد یه
سوال
در خود
سوال
در
بلندتر اگه ضعف
در مورد شرکت سهامی عام درسی هم گرفتیم بحثه، یادمه شرکت های سهامی آن که صاحبان سهام به نوعی تعهد به تامین سرمایه می کنن، اون اموال عینی شرکت، اموال عینی شرکت مثلا بعض اون کارخونه نیست، اموال عینی و خارجی رو صاحبان سرمایه مالک نیستن، خود شرکت مالکه. یعنی مثلا اینطوری نیست که صاحبان سرمایه به اندازه سهامشون از اون اجزا و اعیان خارجی شرکت به صورت گشا مالک باشن، اینا فقط صاحب اون مقدار سرمایه مثلا خارجی که حالا به صورت نقدی و مانند اونها هستن، یا اصلا میگن که فقط این صاحبان سرمایه طلبکار از شرکت هستن، نه اینکه مالک اون سرمایه و دارایی های شرکت باشن، مالک دارایی های شرکت خود شرکته. لذا وقتی این سهام هم که به نوعی خرید و فروش میشه، خرید و فروش به نوعی طلبه، دیده. لذا بحث مالکیت در فقط در مورد همون تضامنی و اون به نوعی اصلش تو تضامنی مطرح میشه، صاحبان شرکت مالکان خود اموال شرکت هم هستن.
بله دو تا نکته، دو تا تعلیقه یا بگید جواب، حالا هرچی میخواد اسمشو بذارید. اولا ببینید مثل خود من خیلی مطمئن نیستم و مسلط نیستم که بگم مثلا شرکت های سهامی الزاماً یک شکل داره، چون اینقدر اینا در حال تولیده، شناوریه، که حتی ممکنه گاهی از قانون تجارت هم بره بیرون. یعنی اگر یه شکلی از شرکت سهامی این باشه که به قول شما خود شرکت مالکه و بهش هم بگن شرکت سهامی، بعد این خب پس اگر کسی اومد گفت شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه به سهام تقسیم شده، خب این قابل جمع نیست، این پس غلطه. الان تو قانون تجارت همین اومده دیگه، صریحا میگه شرکت سهامی سرمایه به بله اینه دیگه، شرکتی است که شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. آیا مثلا این یه تعریفی است که دیگه تغییر نمی‌کنه، یا ممکنه یه شکل دیگری باشه و اونم نام شرکت سهامی رو داشته باشه؟ میخوام عرض کنم
قانون تجارت رو بله تجاری رو نوبایی که اساتید حقوق گذراندیم تو اونجا بحث
بله
مفصل.
حالا من داشت من گوش کردم تا آخر بذارم عرضم این یه نقطه، اینو گفتم برای که خیالتون رو راحت کنم. شما با یه چیزهای فیکس ثابت غیر قابل تغییر مواجه نیستید. اما نقطه دوم، میدونید در بحث شرکت ها بعضی اینجور جاها که میرسن میان دوتا مالک رو تصور میکنن، یعنی میگن خود شرکت مالک امواله. فرض کنید شرکت ایران خودرو زمین داره، ماشین داره، ابزار آلات داره، کارخانه داره، خیلی ملک داره، همه چی داره، گاهی مثلا ممکنه معدن شریک باشه. خب اینا رو شرکت مالکه. بعد میان میگن که سهامداران شرکت ایران خودرو مالک شرکتن، یعنی در واقع شرکت هم مالکه هم مملوکه. میگن اشکالم نداره، اجتماع دو مالک، حالا در عرض هم اجتماع دو مالک یا در طول هم، بحثش هم که میدونید فقها هم دارن، نه در شرکت ها، تو بحث اخذ اجرت بر واجبات اونجا مطرح میکنن که میگن همینطور که اجتماع دو ولی ممکنه، اجتماع دو مالک هم ممکنه. حالا اجازه بدید دارم بحث اونا رو میگم. یعنی این که شما الان تو ذهنتون رفته که مالک شرکته، پس اینها مالک نیستند، این الزامی نداره. بعضا میگن نه اینا مالک شرکتن، اما اینا قبول ندارن همه. بعضی ها میگن نه سهامداران طلبکاران شرکتن، ولذا اون اموال اموال مشا نیست. اینم نتیجهش میشه
دیگه.
حالا این بحثایی که داشته نمیتونم من بگم که مثلا چقدر اون طرف، حالا من سه چهار تا نظر دارم تو همین رابطه یادداشت کردیم، بعضیم اینجور گفتن. به هر صورت دیگه باید ببینید ارتکازات رو دیده بشه، رفتارها دیده بشه، و به نظر من شاید نیازی نباشه ما اجتماع دو مالک تصور کنیم و اینا رو طلبکاران شرکت تصور کنیم، رفتارها منسجم تر میشه. شما که خوندید چی گفتن؟ گفتن طلبکارن اینا؟ بله دست نظر بله اینجا من بیرم میتونم براتون سریع بیارم که الان من نوشتم که برخی ها میگن سم طلبه از شرکته، وقت میدونی که سمرشی میشه اگر طلب شد میشه دین، وقتی اگر کسی سهم و فروخ میشه بیع دین، اینه دیگه. برخی میگن نه سهم حق عینیه نه دین. برخی میگن نوعی اعتباره نه دینه نه حق عینیه، و بعضی میگن حق دینیست. این چهار تا نظری است که من راجع به این موضوع تو بحث‌های شب‌های جمعه‌مون یادداشت کردیم، ولی خب من خودم ببینم آخر کار نه چیزی ننوشتم، فقط یادداشت. بسیار خوب، تا انشاءالله ببینیم هفته آینده نکات کانونیمون چیه و بحثو جمعش بکنیم. من ببینید با این روش شاید من خوشبین باشم، معتقد هستم که بحث شرکت‌ها رو دیگه نمیخواد مسئله مثلا دنبال کرد، با این سبک و سیاق نتیجه کار معلومه. ما تو اون بحث های شرکت های فقهی میخوام اینم شما حافظه من درسته، ما کدومشو باطل دونستیم علما؟ از اون 6-7 قسط که داشتیم 5-6 قسط اصلا رسیدیم به بطن یا نرسیدیم؟ بله بله، همین فقط مفاوضه بود به خاطر قرار. آفرین. بله ما اونجا که به بطن نرسیدیم، شاید اینجا نرسیدیم به بطن. خب مفاوضه رو من سخت میدونم، این خاصه یه وقت نقل کنید چون قراره واقعا مفاوضه دعواخیزه. مگر ببینید، نه مگر این که مثلا بگیم محدود موقت. البته شرکت در ابدان و اعمال هم میگفتیم مدت محدود، مثلا بگه تا آخر عمر هرچی من کار کردم، اینم همون بحث قرار میاد، اونم ما نمیپذیریم. اینا فردا دعوا میشه، اختلاف میشه، به قول شیخ انصاری قرار شرعی هم اوسع از قرار عرفی، اونم یک قیدایی داشتیم. ولی خب به طور موقت مثلا حالا اینا میخوان یه پروژه بردارن، بگن تو این پروژه ما با هم هرچی درآمد داشتیم با هم تقسیم میکنیم، یکی لوله کشی میکنه، یکی برق کشی میکنه، یکی مهندسیشو میکنه، چه اشکال داره؟ منتها محدود. اما تا آخر عمر ما باجناق که هستیم، نمیدونم داداش هم که هستیم، دوقلو هم که هستیم، هرچی هم درآوردیم، این مشکله. بسیار خوب، اگه من خاموش شدم دیگه زبط. الحمدلله رب العالمین.